رو داشته باشن. ترکیه تا حد کمتری، ولی باز اون هم سعی میکنه یه همچین رابطه برای خودش تنظیم کنه. من معتقد نیستم که در یک دوره چند قطبی هستیم، معتقدم در دوره‌ای هستیم که بازیگرا سعی میکنن با روابط متعدد حضور در اتحادیه متکثر منافع خودشون رو تامین کنن. قطب‌ها خیلی روشن نیست
بر اساس منافع، در
مرزبندی‌ها خیلی روشن نیست تو شرایط کنونی. بعد یه نکته دیگه هم فرمودید درباره
در مورد من همین نزدیک شدن در واقع
نزدیک شدن عرب و ایران. من یه تعبیر رو میخوام به کار ببرم، این که آمریکا سعی میکنه کف و سقف تنش رو در منطقه تنظیم کنه، یعنی نه اجازه میده که تنش تا حدی از کنترلش خارج بشه که منجر به یک جنگی بشه که هزینه‌ای بر خودش یا بر متحدانش بار کنه، نه اجازه میده که روابط اونقدر مساعد بشه که منافعی برخلاف میلش به سمت بازیگران ناهمسو باهاش سرازیر بشه. یعنی مثلا این وضعیتی که الان بعد از تفاوق پکن به وجود اومده شاید خیلی با منافع آمریکا ناهمخوان نباشه. ممکنه بگیم که مثلا خیلی ایدئالش هم نیست، ولی تا جایی که منجر به این نشه که منافع اقتصادی، منافع دیپلماتیک قابل توجهی به سمت ایران بره، چندان برای آمریکا نامطلوب نیست. مثلا نمونه میدان آرش کارشناس محترم گفتن، یا مثلا نمونه بحث کریدورهای شرق به غرب که میدونیم که اصولا تقریبا ایران داره دور زده میشه، یعنی از شمال شما تصور کنید از آسیای میانه میاد وارد خزر میشه میره تو قفقاز بعد میره اروپا، از جنوب هم تصور کنید با پروژه‌ای مثل عرب مد یا پروژه‌های دیگه‌ای که تو ابتکار کمربند یک راه وجود داره میر از دریای عمان به عربستان میرسه بعد میره مدیترانه. حتی عراق هم با سرمایه گذاری گسترده که در بندر فاو داشته داره سعی میکنه که خودش رو به بخشی از این کریدور تبدیل کنه، در حالی که هر چقدر ایران اصرار میکنه که راهن شرمچه بسته تکمیل بشه تمکین نمیکنه یا تمایل نداره ادامه بده این پروژه رو. بنابراین من معتقدم که این نزدیک ایران و عرب تا جایی که منجر به منافع ایران نشه خیلی برای آمریکا نامطلوب نیست. اگر احساس کنه که
کجا میرسه به اون حد،
جایی که ایران بتونه روابطش رو با بقیه طوری تنظیم کنه که در بخشی از این کریدورها قرار بگیره، یعنی مثلا بتونه معامله‌ای رو با چین تنظیم کنه که بخشی از مسیر شرق به غرب باشه توی ابتکاری کمربند یک راه، یا معامله‌ای رو مثلا با عربستان تنظیم کنه که بخشی از مثلا یک زنجیره تأمین ارزش باشه. اجازه این رو سعی میکنه نده، هم با تداوم تحریم ها، هم با فشارهای سیاسی، هم با ارائه امتیازاتی به بقیه بازیگران. مثلا چند روز پیش یک یادداشتی در اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا منتشر شده بود، به دولت‌های اروپایی توصیه کرده بود که از فضای بعد از توافق پکن برای افزایش نفوذشون در عراق استفاده کنند. نوشته بود که عراق تا به الان صحنه درگیری و تصویر حساب‌های ایران و عربستان بود، میدان منازعه این دوتا بوده، بعد از توافق پکن که مقداری این منازعه کاهش پیدا کرده، الان فضاییه که عراق رو از دست ایران خارج کنید، یعنی عراق رو حدی از سبد ایران خارج کنید با افزایش حضور اقتصادیتون، با افزایش حضور صنعتی تجاریتون. شما الان ببینید سفیر آمریکا در عراق دانشجوهای عراقی رو به اردوهای دانشجو در آمریکا میبره، گروهای دانشجو رو میبره چند ماه اردو، اونجا گردش دانشجویی، گردش علمی، گردش تفریحی، اونا رو با سبک زندگی آمریکا آشنا میکنه، با محیط‌های آمریکا آشنا میکنه، بعد دانشجوهای نخبه عراقی رو بوس مهمترین دانشگاه‌های آمریکا مثل MIT میکنن، بعد سعی میکنه اینجوری رو آینده عراق اثر بذاره، تو آینده عراق نقش داشته باشه. این کاری که داره میکنه، یعنی توافق پکن و افزایش نزدیک ایران و مثلا عربستان و امارات یا کاهش تنششون تا جایی که فضایی رو برای مهار ایران و افزایش نفوذ خودشون در منطقه داشته باشه خیلی براشون نامطلوب نیست. اگر ایران بتونه از این فضا
خیلی محدوده،
خب به هر حال فضا وجود داره و ایران هم به تعبیر کارشناس محترم که نمونه میدان آرش رو اشاره کردن، بعد از توافق هنوز نتونسته یک فرصت تجاری اقتصادی خوبی برای خودش فراهم کنه. یعنی ما تا قبل از این یک پوان امنیتی داشتیم با نیروی مقاومت، میگفتیم که اگر قرار باشه منافع ما تامین نشه شما هم امنیت ندارید، اگر منافع اقتصادی ما تامین نشه، مثلا شما در خلیج فارس امنیت ندارید، تأسیسات نفتیتون امنیت نداره، تأسیسات تجاریتون امنیت نداره. الان اون پوان امنیتی رو با توافق پیگان تا حدی مهار کردن، ولی اون ما به ازایی که باید دریافت می‌شده دریافت نشده.
خب راه حلش چیه به نظر شما؟
راه حلش اینه که ببینید، ایران باید اول در لایه بالایی روابط بین الملل در سطح قدرت‌های جهانی روابطش رو طوری دیگه تنظیم کرد، بعد میومد سراغ قدرت‌های منطقه‌ای. ما اول باید یک کنترل سطح تنش با آمریکا می‌داشتیم، یک تنظیم معاملات کلان یا معاملات راهبردی با چین می‌داشتیم، بعد میومدیم سراغ سطح منطقه‌ای. ما تو شرایطی هستیم که مثلا اومدیم پوان امنیتی خودمون رو در یمن تا حدی کاهش دادیم، توان خودمون رو، اهرم فشار خودمون رو، ولی نتونستیم اون معامله‌ای رو تعریف کنیم که اون ما به ازایی که انتظار داریم تو اقتصاد سازی بشه اون رو دریافت کنیم.
منافعمون رو نتونستیم
تنظیم کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر سمانه اکوان، کارشناس مسائل آمریکا، با خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر اکوان، موضوع برنامه ما بحرانسازی ایالات متحده آمریکا علیه نظم منطقه‌ای در خلیج فارس هست. از اعزام نیرو به منطقه خلیج فارس از یک طرف و واکنش برای مقابله نزدیک شدن اعراب به جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه و یک جورایی مقابله با اینها، در واقع ما صحبتهایی رو با کارشناسان داشتیم. نظر شما رو در این مورد جویا میشه.
خب ببینید، بعد از خروج آمریکا از افغانستان و خروجی که از عراق داشت، خیلی تمام تحلیلگران حوزه روابط بین الملل اذعان کردن که آمریکا در حال خروج و یا اخراج شدن از منطقه است و ایالات متحده مخصوصا در زمان بایدن داره تمام تلاشش رو میکنه که بگه من همچنان در منطقه حضور دارم. تغییر نظر بین المللی که منجر به این شد عربستان بیشتر به سمت چین در واقع تمایل پیدا بکنه و به خصوص در جنگ اوکراین از اقداماتی که آمریکا میخواست سرپیچی بکنه و از آمریکا و حامیان اروپاییش حمایت نکنه، همه اینها در نهایت به این خط شد که آمریکا به این نتیجه رسیده که درسته که الان سرش با جنگ اوکراین و بعد هم رقابت‌های اقتصادی با چین گرمه، ولی اگر بخواد روش رو از منطقه برگردونه کامل منطقه رو از دست داده. نزدیکی کشورهای عرب منطقه به ایران هم زنگ خطر جدیدی رو برای آمریکا به صدا در آورد. چون دیدین اینطوری دیگه متحد اصلیش در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی امنیتش رو از دست میده. بنابراین مشاورین بایدن چند تا در واقع راهکار براش داشتن: یک، بازگشت و حضور نظامی دوباره در منطقه. دو، تلاش برای اقناع اعراب منطقه برای اینکه به سمت چین ندن و به سمت ایران متمایل نشن. سه، ادامه راهی که ترامپ در نظر گرفته بود برای عادی سازی روابط مخصوصا اعراب و مخصوصا عربستان با رژیم صهیونیستی، یعنی هدف قایش همین بود. و چهار، اینکه اگر هم در منطقه به صورت نظامی حضور پیدا نمی‌کنه اما به صورت دیپلماتیک و اثرات خودش رو در منطقه داشته باشه. تمام اقدامات که داره انجام میده در همین راستا و حالا مقاله اخیری هم که آقای فریدمن نوشته بودن در مورد معامله بزرگی که احتمالاً قرار آمریکا با عربستان و بین عربستان و رژیم صهیونیستی و بین فلسطین و رژیم صهیونیستی انجام بده در همین راستا. اونطور سوال اینه که آیا میتونه به این اهداف دست پیدا بکنه یا نه. در همین مقاله بهش اشاره شده که این راه یک راه کاملا پیچیده و بسیار سخت است و اصلا انتظار نمیره که به همین زودی ها جواب بده. خب بالاخره عربستان سعودی به عنوان یکی از متحدین قدیمی آمریکا که روابط بسیار خوبی با ترامپ داشته و روابط بسیار بدی با دموکرات ها داره، اصولا نمیخواد همین راحتی تن به این ماجرا بده، چون میدونه بعدش اون وقت باید بیاد غیر از این که منافع خودش رو نادیده بگیره در روابطش با چین یا روابطش با سایر کشورها، در روابطش با روسیه، در این حال باید پاسخگوی این باشه که در نهایت شما به عنوان کسی که ادعا دارین رهبر جهان اسلام هستین برای مسئله فلسطین چه کردین. معامله بزرگی که ظاهرا بایدن میخواد با عرب شکل بده برای همینه که حضورش در منطقه رو ثابت بکنه، حتی اگه این حضور به صورت غیر مستقیم و به صورت دیپلماتیک باشه. اینی که بالاخره عرب باید با چین روابطشون رو کم بکنن، پروژه های اقتصادیشون رو کم بکنن، از اون طرف روابطشون با ایران رو هم بسیار محدود بکنن و از این فاصله که گرفتن از این در واقع ارتباطی که برقرار کردن کم بکنن و در نهایت در ماجرای جنگ اوکراین در مورد رقابت‌های آمریکا با چین هم پیرو و دنبال روی منافع آمریکا در منطقه باشن. اما همونطور که گفتم این مسئله خیلی مسئله پیچیده و سختی است به خاطر اینکه عربستان درخواستی از آمریکا داشته که اصولاً ایالات متحده از لحاظ سیاسی قادر به انجام اینها نیست، مثل داشتن برنامه هسته‌ای که حالا عربستان به راحتی بیان نمی‌کنه میخوام برنامه نظامی داشته باشم، ولی در نهایت همه میدونن که در نهایت میخواد به این سمت بره. خرید تسلیحات بسیار پیشرفته و گران قیمت جدیدی که آمریکا داره که این هم معمولا کنگره آمریکا باش موافقت نمی‌کنه و ایجاد در واقع تضمین راه حل دو دولتی برای فلسطین و سرزمین‌های اشغالی که اون هم اصولا در دست آمریکا نیست. آمریکا با وجود این که شهرک سازی ها رو محکوم میکنه یا این که مثلا میگه الحاق کردن باختری نباید شکل بگیره، ولی در هر صورت هجوم سنوسی کاری که میخواد رو انجام میده. بنابراین یک در واقع یک به نظر من یک پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی است در آستانه در واقع انتخابات ریاست جمهوری بعدی در آمریکا و به نظر نمیرسه که راه به جایی ببره.
خب حالا خانم دکتر اکوان، یک سری اقدامات هم آمریکا برای بحران سازی، بعضی از کارشناسان معتقدند که جهت کمک به وضعیت بحران زده رژیم صهیونیستی انجام میده و باعث میشه که، یعنی در واقع تلاش میکنه که عادی سازی بین روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی انجام بده. نظر شما چی هست؟
بله همونطور که گفتم تمام تلاشش رو میکنه، اما عربستان شروطی گذاشته که آمریکا قادر به انجام اونها نیست و در این حال ما از این بخش مسئله تو تحلیل ها غافل میشیم که آیا اصلا رژیم صهیونیستی توانایی نگهداری همین رابطه داره یا نه. یعنی شما فرض کنین رابطه با عربستان شکل بگیره، رابطه با امارات شکل بگیره. یک تحلیلی که منتشر شده بود چند وقت قبل این بود که از لحاظ امنیتی با وجود اینکه حالا اون توافق ابراهام بود و رژیم صهیونیستی با چند تا از کشورهای عرب منطقه روابط خوبی برقرار کرده بود، اما میگفتش که اصولا نه سران رژیم صهیونیستی به عرب اطمینان دارن و 100% در مقابل اون عرب رژیم صهیونیستی اطمینان ندارن و اعتماد ندارن و به خاطر همین هیچ موقع یک توافق در واقع امنیتی یا شراکت تجاری اقتصادی نمیتونه شکل بگیره بین اینها و فقط که فعالیت سیاسی هست در راستای اینکه بخوان در واقع منطقه رو به این سمت ببرن که بله شما باید حضور رژیم صهیونیستی در این منطقه رو بپذیرید. ولی میگم همونطور که خود کارشناسان آمریکایی هم اشاره کردن بارها این اتفاق خیلی اتفاق سخت پیچیده‌ای هست که تمام رؤسا جمهور آمریکا در تمام طول دوران فعالیتشون تلاش کردن که این کار رو انجام میدن ولی تاکنون موفق نبودن هیچ کدومشون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر اکوان از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر اکوان، کارشناس مسائل آمریکا. خب آقای دکتر محمدی، من میخوام سوال رو از این منظر در واقع بپرسم که این تحرکاتی که در واقع ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس انجام میده و یه جورایی تلاش میکنه برای امتیازگیری در میز مذاکرات هسته‌ای در برابر جمهوری اسلامی ایران و یک برنامه ریزی بلند مدت برای کنترل ترانزیت خلیج فارس، این نظر شما اصلا قبول دارید؟ اگر قبول دارید تحلیلتون چیست؟
یه روند همیشگی و طبیعی هستش که حالا نه تنها ایالات متحده ایران، هر طرف درگیر در هر مذاکره‌ای که قرار هستش حالا به یک توافقی حالا چه برسن چه احتمالاً برسن، تلاش کنن که امتیازات بیشتری به دست بیارن، با دست پرتری وارد مذاکرات بشن. روند مذاکرات هسته‌ای هم یه بازه خیلی خوب بود، خیلی پیشرفت‌های خیلی خوبی داشت، مذاکراتی که با میانجیگری عمان و قطر شکل گرفت. حالا یه مقدار باز کم رنگ شده تلاش‌های طرفین.
یکی از در واقع استراتژی‌های کلان ایالات متحده و راهبردهای بلند مدتی که ایالات متحده ترسیم می‌کنه برای سیاست خارجی خودش که واسه حالا در واقع واقعیات جهان هست و همه ساله در واقع در ماه اکتبر به روز آوری میشه این راهبردها، مبتنی بر شرایط جدید هر منطقه هستش. به هر حال مذاکرات جاری بین در واقع برای احیای توافق هسته‌ای یا ترسیم مسیر مجددی برای توافق موضوعی هستش که همواره مد نظر سیاست خارجی دولت بایدن بوده و هست. از طرفی همواره ایالات متحده و رویکرد تاریخی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران نشون داده که فشار در واقع جزء لاینفکیه در واقع روندهای مذاکرات بین طرفین بوده و هست. به هیچ عنوان نمیشه این موضوع رو نادیده گرفت که در روندهای اخیر مذاکرات هم ایالات متحده به دنبال دریافت امتیاز در واقع یا فشار آوردن به جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن امتیازات بیشتری هستش که و خب قطعاً کجا و در واقع چه منطقه‌ای استراتژیک‌تر، مهم‌تر، اقتصادی‌تر از مثلا تنگه هرمز که به هر حال ایالات متحده منافع اقتصادی زیادی در منطقه داشته و داره و حداقل متحدان این کشور منافع زیادی داشتن. بنابراین در تایید فرمایش شما این موضوع رو تاکید میکنم که ایالات متحده برای امتیازگیری در میز مذاکرات هسته‌ای بخشی از اقدامات اخیر رو برنامه‌ریزی کرده و تلاش کرده که اونها رو در این راستا مدیریت بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر کیانی عزیز، نظر شما چی هست با توجه به اینکه خلیج فارس یک هاب بگیم، فارسیش بگیم درگاه ترانزیت انرژی هست، درگاه ترانزیت بحث اقتصادی فوق‌العاده قوی رو داره، منطقه تنگه هرمز خلیج فارس داره انجام میده، این برنامه‌ریزی بلند مدت ایالات متحده آمریکا برای کنترل این در واقع درگاه ترانزیت انرژی به نظر شما چقدر به واقعیت نزدیک؟
من معتقدم که آمریکا بعد از عرضه نفت شل به بازار انرژی خودش دیگه نیاز چندانی به انرژی خلیج فارس نداره. نمونش این که تحریم های ایران رو در شورای امنیت در سال 89 و 90 پیگیری کرد تا تصویب بشه و نگرانی بابت این نداشت که تحریم نفت ایران منجر به افزایش قیمت نفت بشه و اون تصوری هم که در ایران وجود داشت که تحریم ایران قیمت نفت رو به شدت افزایش خواهد داد رخ نداد به دلیل حضور توازنی که آمریکا خودش ایجاد کرد. اما تمایل داره که عرضه و تقاضای انرژی در محیط خلیج فارس رو به نوعی کنترل کنه، یعنی چه کشوری سهم بیشتری ببره، چه کشوری مقصد اصلی باشه. مثلا تمایل داره که چین با مشکل مواجه بشه برای دریافت انرژی از خلیج فارس و ادامه تحریم های ایران و تداوم فشار بر مسیرهای خنثی‌سازی تحریم که ایران برای فروش نفتش به چین در پیش گرفته در همین راستاست. یعنی شاید بتونم بگم که اولویت اصلی در افزایش فشارهای تحریمی بر ایران خود ایران نیست، اولویت اصلی در درجه اول چینه، بعد حالا اینکه حالا ایران رو هم رفتارش رو بتونه تنظیم کنه، کنترل کنه. یعنی این هدف رو داره، اینکه بتونه نسبت عرضه و تقاضا و اینکه کدوم بازیگرا چه سهمی از سبد انرژی منطقه دارن رو تحت اراده خودش و تحت کنترل خودش تا حدی داشته باشه، این جزء اهدافش هست که حالا هم حضور نظامیش در خلیج فارس رو مستلزم میشه، هم تداوم روابط امنیتی نظامیش با بازیگران اصلی انرژی مثل عربستان، کویت، عراق رو
مثلا شامل چین داره میشه. اونور استفاده خودش رو میبره دیگه. حالا چه
بله خب سعی میکنه رو سبد چین تاثیر بذاره. این به هر حال یک مقابله است دیگه.
میخوام بگم یعنی منفعتش
هر دوشون دارن تلاش خودشون رو میکنن. نمیخوام بگم که لزوما تلاش آمریکا مقرون به نتیجه است. به هر حال چین هم سعی میکنه سبد خودش رو انقدر متنوع کنه که اگه از یک جای سبدش آسیب دید از جای دیگه‌ای بتونه اون خلل رو پر کنه. آمریکا هم داره تلاش خودش رو میکنه. مثلا ایران رو به یک نحو کنترل میکنه با فشارهای تحریمی، عربستان رو به یک نحو دیگه‌ای کنترل کنترل میکنه، با ارائه امتیازات امنیتی عراق رو به این نحو دیگه ای کنترل میکنه، با ارائه امتیازات صنعتی تجاری یا با نفوذ فرهنگی، مسائل سیاسی، نکات دیگه که هست. اینو میخوام بگم که اینطور نیست که حالا لزوماً طرفین به یک نقطه برسن که تموم بشه این بازی. این بازی حالا ادامه داره و سعی خواهند کرد که به هر حال رو سبد همدیگه تاثیر بذارن. و احتمالاً یکی از اهداف آمریکا اینه که با توجه به تحریمی که روی روسیه اعمال شد بعد از جنگ اوکراین، بخشی از سبد انرژی منطقه رو به خصوص تو حوزه گاز و تا حدی بعد از اون نفت به سمت اروپا سرازیر بکنه، که هم یه خلایی توی سبد چین ایجاد بکنه، هم ادامه تحریم‌های روسیه رو موجه جلو بده. یعنی وقتی تو بلند مدت روسیه تحت تحریم قرار گرفت، اروپا خیلی آسیب نبینه. الان اروپا سال سختی رو سال گذشته سپری کرد،
به خصوص آلمان،
حالا به خصوص آلمان و تا حدی فرانسه، برای تامین انرژی بعد از تحریم‌های روسیه. اگر بتونه اون خلایی رو که بعد از تحریم روسیه ایجاد شد از سبد منطقه غرب آسیا تامین کنه، مثلا گاز الانجی رو از قطر یا نفت رو از عربستان به سمت کشورهای اروپایی ببره، هم ادامه تحریم روسیه آسون تر خواهد شد و همین که میتونه یه خلایی، هرچند شاید بگیم خلای خیلی جدی نباشه، تو سبد انرژی چین هم به وجود بیاره.
در واقع توجیه پذیر میکنه تحریم های روسیه رو،
ادامهش رو امکان پذیرتر میکنه و دیگه روسیه نمیتونه دوباره برگرده اون متقاضیان قبلی رو تو اروپا دوباره تجدید کنه.
میتونه آیا در کوتاه مدت به این خواسته برسه آمریکا؟
نه، حداقل شاید مثلا حالا برآوردی که هست برای اینکه مثلا گاز قطر به بعضی از گاز که تازه، اون هم نمیتونه کامل اون سبد رو تامین کنه، یعنی لازم کمیت و حجمش اون مقداری که روسیه تامین کرد نیست، ولی حتی اگر بتونه برسه هم گویا حداقل 2 الی 3 سال زمان میبره بعد اینکه بتونه برسه.
دولت بایدن نمیرسه. این دولت نخواهد رسید. خیلی متشکرم. آقای دکتر محمدی، افکار عمومی آمریکا در مورد سیاست خارجی دولت فعلی این کشور در همه نظرسنجی هم هستن که راضی نیستن. یعنی هیچ دستاوردی، ما در طول برنامه هم اشاره کردیم که دستاوردی در سیاست خارجی که چشمگیر باشه و افکار عمومی آمریکا رو بتونه قانع بکنه وجود نداشته. نه مذاکرات هسته‌ای ایران به نتیجه رسیده، از یک طرف از افغانستان با اون وضعیت رفتن آمریکایی‌ها، از اون طرف از عراق بخش خیلی زیادی از نیروهاشون رو خارج کردن. چه اتفاقی میفته یا چه اتفاقی باید بیفتد که سیاست خارجی در این ماهای پایانی دولت بایدن باعث بشه که افکار عموم به اون اقناع برسد که بتواند بر فرض مثال دولت بایدن رو در انتخابات بعدی موفق کند؟
یه موضوع رو باید مد نظر داشته باشیم، همیشه تصمیمات بزرگ سیاست خارجی ایالات متحده در دور سال آخر ریاست جمهوری رئیس جمهورهای این کشور گرفته شده. نمونه آخرش همین برجام بودش که در واقع سال هفتم اوباما گرفته شد. من فکر میکنم انقدر سیاست خارجی ایالات متحده به زودی پویا بشه که به یک دستاوردی هر نوعش، حتی نمادین، حتی رسانه‌ای برسه. اما اینکه افکار عمومی ایالات متحده به کدوم سمت و سو میرن که در واقع به یک دستاورد، واقعیت اینه که آنتونی گرامشی به در واقع یک نظریه پرداز روابط بین الملل معتقده که اساساً افکار عمومی ایالات متحده تصمیم ساز نیستن و در واقع لابی ها نماد و نمود در واقع سیاست خارجی و خواست بدنه ایالات متحده برای ایجاد تغییر در جریان های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هستند. چند وقت پیش در واقع فایل صوتی که حالا منتشر نشد، یک گزارشی از یک فایل صوتی از لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا منتشر شد که در واقع اینها در جلسه که داشتن اذعان میکنن که باید ایالات متحده در واقع بحث عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی رو پیگیری بکنه. به نظر میرسه که لابی ها در ایالات متحده طی چند ماه اخیر، به خصوص 3 ماه اخیر، بسیار فعال شدن. حالا لابی قطر بوده، در واقع میدونیم که بحث در واقع توافق نانوشته‌ای که ایالات متحده با طالبان داشت در افغانستان، بخش عمدهش کار لابی قطر بود، بحث لابی عربستان قوت گرفته برای بحث راه اندازی تاسیسات هسته‌ای که حالا به عنوان صلح‌آمیز ازش یاد میشه، همونجوری که کارشناس محترم فرمودن. به نظر میاد که اهداف بلندمدت‌تری رو عربستان دنبال بکنه. لابی اسرائیل هم که در مورد بحث عادی سازی روابط عربستان و رژیم سنسی با توجه به ناآرامی‌های بی سابقه‌ای که در واقع شهرهای رژیم سنسی شاهد هستیم و بحث در واقع اون قانون کنست، یه بازی برد بردی رو شکل داده بین لابی‌ها و سیاست خارجی ایالات متحده. من فکر می‌کنم که این فشارها با توجه به سابقه تصمیم‌های بزرگ رؤسای جمهور این کشور در سال آخر حکمرانی خودشون به یک سرانجامی برسه، این سرانجام نمیدونم بزرگ باشه کوچیک باشه، اما قطعا بُعد رسانه‌ای بزرگی میتونه داشته باشه و به عنوان یک
ابزار بیشتر شلوغش میکنن.
دقیقاً، چون تو این زمانه کم نشانه ها چیزی از یک توافق، یک خیلی تلاش شد که حالا با ایران به یک حداقل یک توافق نیم بندی برسن که خب متاسفانه باز هم طرف آمریکایی اونجوری که باید عمل نکرد و به سرانجام نرسید. من فکر میکنم باید منتظر یک شلوغ بازی باشه، نشانه هایی از یک توافق مستحکم یک تو هر حوزه‌ای، حالا چه با عربستان چه با اسرائیل چه با جمهوری اسلامی ایران رو ما شاهد نیستیم.
شرایط خیلی شرایط سختیه.
سختیه واقعا، همینجوری بحث اوکراین واقعا یه گره
موزلی شده،
موزلی شده واقعا.
اوایل میشد با دست بازش کرد ولی الان دیگه واقعا سخت
پیچیده شده. پوتین هم دیروز اعلام کرد که آماده مذاکره هستش، اما هیچ طرحی روی میز نیست. و واقعیت اینه که کشورهای آفریقایی که پیشنهاد دهنده طرح هستن بازیگران مهمی در عرصه بین‌الملل نیستن. این طرح‌ها یا از اتحادیه اروپا باید بیاد، یا از ایالات متحده باید بیاد، یا از چین حداقل باید بیاد.
کشورهایی که مهم هستن،
مهم هستن و بازیگر به حساب میان. اتحادیه آفریقا خیلی بازیگر مهمی نبوده و نیست. به نظر میرسه که گره‌ها خیلی داره به قول فرمایش شما کور میشه، اما من فکر می‌کنم حداقل یک بازی رسانه‌ای، یک به قول فرمایش شما شلوغ بازی رو ما شاهد خواهیم بود در چند ماه باقی مونده از سرانجام دولت بایدن.
و آیا نتیجه بخش خواهد بود به نظر شما؟ یعنی قابل مقایسه خواهد بود با مثلا 7 سالی که دوله اوباما بود و با مثلا مذاکرات هسته‌ای و برجام و اینها؟ یک
باز باید یه در واقع رئیس جمهور ایالات متحده به جز ترامپ در واقع دو دوره پشت سر هم سر کار بودن. شهامتشون سال 7 به بعد خیلی بیشتره برای اقدامات
آخرش دیگه گفتم بلش کن.
آره خیلی به نظر میاد حداقل اینجوری بوده. باز هم میگم یک سری محدودیت‌های وجود داره. رئیس جمهوری که الان در ایالات متحده است با رئیس جمهوری که مثلا 30 سال پیش بود اختیاراتش محدودتر شده، کنگره بسیار نفوذ داره،
وضعیت جهان
وضعیت تغییر کرده. همونجوری که آقای دکتر فرمودن کشورها به سختی دنبال منافع خودشونن، دنبال بلوک سازی نیستن، دنبال اینکه بگن پیرو اصلا دوره متحدها دیگه در واقع تا یه حد زیادی منظور
منافع الان فقط
منافع. و باز هم تأکید روی منافع اقتصادی هستش. باز هم میگم توافق عربستان در تایید و ادامه فرمایش آقای دکتر، اگر قرار هستش که منفعت اقتصادی برای ما نداشته باشه، ما از شرایط قبلی بیشتر بهره میبردیم و عربستان رو محدود کرده بودیم از شرایطی که براش ایجاد کرده بود محور مقاومت در منطقه. ولی الان که قرار هستش که ما جاده صاف کنه در واقع وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی عربستان باشیم، خیلی شاید مطلوب نباشه و برگشتن به همون نظم پیشین شاید برای ما مطلوب تر باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر کیانی. این امنیتی سازی خلیج فارس، این هم یعنی بوده دیگه، یعنی من زمانی که یادم هست همیشه ناوهای هواپیمابر قولپیکر آمریکایی توی خلیج فارس بودند. این امنیتی سازی خلیج فارس یه جورای ترسوندن کشورهای عرب منطقه و ترسوندن اونها از جمهوری اسلامی ایران و یه جورای جلوگیری از استقلال این کشورها، چه پیامدهایی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
من معتقدم حالا این ترسوندن خیلی کاذب نبوده برای این کشورها. اینطور نبوده که یک ترسی باشه که آمریکا القا کرده باشه، مثلا اینا خودشون هیچ نگرانی ندارن بابت مثلا ایران یا محور مقاومت، بعد مثلا این القا شده بهشون. شورای همکاری خلیج فارس مثلا در مقابل انقلاب اسلامی ایجاد شد، مثلا شورای همکاری خلیج فارس رو تشکیل دادن که جلوی امواج صدور انقلاب رو بگیرن، پس خودشون نگرانی داشتن و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پاسخی به این نگرانی بود، واکنشی به این نگرانی بود، یعنی یک عرض تقاضایی تو بازار سیاست روابط بین الملل و تو بازار امنیت منطقه بود. این عرض تقاضا منجر به این معامله شد که من اینجا هستم تا امنیت تو رو تامین کنم، در مقابل تو انرژی من رو تامین می‌کنی. از وقتی که میگم از تقریبا اواخر دهه 80 شمسی، 89-90-91 که حضور نفت شل باعث شد که نیاز چندانی به انرژی غرب آسیا نداشته باشه، آروم آروم مثلا روند خروج نظامی یا کمبنگ شدن نظامیش به تعبیر کارشناس محترم از اونجا شروع شد دیگه. یعنی دیگه به بحث پایان جنگ های بی پایان از اونجا شروع شد. یعنی اصلا هم اوباما هم ترامپ